عبادت تنها انجام مراسمی خاص همچون نماز و روزه نیست. حقیقت عبادت اظهار خضوع در برابر معبود و نزدیک شدن به خداوند است. هر گونه عمل کردی که در راستای بندگی خدا انسان را به چنین مرحله‌ای برساند، عبادت محسوب می شود. از این رو یک مسلمان حتی با انجام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز می تواند در جاده عبودیت و بندگی گام بردارد. در مجموع باید گفت که از دیدگاه اسلام و قرآن انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است. از این رو تمایلات و نیازهای انسان به دو گونه است: گرایش به لذت‌های مادی مانند خوردن و آشامیدن و گرایش به ارزش‌های معنوی همچون خداجویی، عدالت‌خواهی و نودوستی. بر این اساس تکامل انسان نیز در گرو رشد و شکوفایی هر دو بعد وجودیش خواهد بود. عدم توجه به نیازها و تمایلات مادی انسان در واقع نادیده گرفتن نیمی از سرشت اوست که وی را از رسیدن به مقصود و هدف نهایی باز خواهد داشت. نادیده انگاشتن بعد روحی و گرایش های معنوی نیز پایین آوردن جایگاه والای انسانیت است. با توجه به این حقیقت باید گفت که نظام اقتصادی مطلوب نظامی است که از یک سو برآورنده نیازها و تأمین رفاه مادی انسان باشد و از سوی دیگر زمینه ساز تعالی روح و رشد ارزش های معنوی او. اصل دو بعدی بودن انسان از مهمترین مبانی انسان شناختی مرتبط با مسائل اقتصادی در مکتب اسلام است که آن را از دیگر مکاتب متمایز می سازد.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده بدا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا.
همراهان عزیز برنامه آیین خوبان parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه است و @radiodarimashhad نیز نشانی صفحات اینترنتی ما در فیسبوک و اینستاگرام است. از دیدگاه قرآن انسان در بعد معنوی دارای مقامی بسیار والاست. او خلیفه خدا در زمین است که فطرتی پاک دارد و برخوردار از کرامتی ویژه می باشد. اما این حقیقت تنها در پرتو تزکیه و تربیت است که معنا می یابد. در غیر این صورت آدمی با نپرداختن به بعد معنوی از جایگاه بلند خود فرو می افتد و در دام لذتهای مادی گرفتار می شود. اینجاست که ویژگی ها و اخلاقی ناشایست وجودش را فرا می گیرد و از دیدگاه اسلام تبدیل به انسان اقتصادی مطرود می شود. انسانی که تنها به سود مادی خیش می نگرد و آن را به منافع دیگران ترجیح می دهد و بدین سبب بسیار خسیس، خودخواه و تنگ نظر است و عجول و شتاب زده عمل می کند. چون این فردی نمی خواهد و یا نمی تواند منافع واقعی خیش را تشخیص دهد. او شیفته مال و ثروت است. پس همواره به انباشتن آن می پردازد و از انفاق و مشارکت در هزینه های عمومی دریغ می ورزد. ثروت و امکانات خود را حاصل تلاش و زیرکی خیش می پندارد و در نتیجه در برابر نعمت بخش حقیقی گرفتار غفلت و غرور می شود. تعهد و پایبندی او به هنجارهای اجتماعی تا زمانی است که خود را نیازمند احساس کند. آنگاه که خود را بی نیاز انگارد، سرکشی می کند و به دیگران فخر می فروشد. اما در برابر چنین انسانی، انسان تربیت یافته و اخلاق مدار قرار دارد که از دیدگاه اسلام انسان اقتصادی مطلوب به شمار می رود که به ویژگی های زیبا آراسته است. او با منافع دیگران هماهنگ است و در موارد لازم آن را بر منفعت شخصیش مقدم می دارد. مصداق آیه 9 سوره 8 که خداوند می فرماید، دیگران را بر خود مقدم می دارند، هرچند خود به آن نیازمند باشد. انسان مطلوب اقتصادی در اسلام انسانی آینده‌نگر است که دارای بینشی ژرف است. او دارایی خیش را در معامله مقدس و سود و لذتی پایدار قرار می‌دهد. دلداده و وابسته به ثروتش نیست. با جدیت و از راه تلاش آن را به دست می‌آورد، اما در مسیر رضایت الهی به کار می‌گیرد. در برابر نابسامانی‌های اقتصادی و مشکلات زندگی شکیبایی می‌ورزد و به هنگام رفاه و آسایش طغیان نمی‌کند. آنچه دارد از فضل پروردگارش می‌داند. بدین سان ثروت و مکنت خیش را وسیله آزمایش الهی می‌داند و پیوسته در پی استفاده درست و شکرگزاری به صورت عملی از نعمت‌های الهی است. تردیدی نیست که دستیابی به چنین صفات و شخصیتی جز در پرتو آموزه‌های اخلاقی شدنی نیست. این مهم که همان تربیت و هدایت انسان‌ها به سوی کمال و تعالی است، هدف اصلی نظام اقتصادی اسلام به شمار می‌رود و جایگاه اخلاق را در فعالیت‌های اقتصادی تثبیت می‌نماید. همراهان عزیز برنامه آیین خوبان، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آیین خوبان رسیدیم. تشکر می‌کنم از همراهیتان و تا برنامه دیگر، خدای خوب یار و نگهدارتان.
وقتتان بخیر دوستای عزیز و شنونده های گرامی، افتخار داریم که در جمع شما مردم خوب و مهربان و دوست داشتنی باشیم. خوشحالیم که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. اگر دوست داشتین برای ما پیام بفرستین، دو شماره در اختیار شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. منتظر دریافت پیام ها، نظریات و انتخاب
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. این هفته هم در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. باز هم در برنامه لاله های غریب یادی بکنیم از یکی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس، شهیدی که از افغانستان هجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران برای تحصیل، اما عشق به حضور در جبهه های حق علیه باطل باعث میشه که در کربلای ایران حضور پیدا بکنه در جبهه های جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعثی عراق بر جمهوری اسلامی ایران و در نهایت هم در جبهه های ایران و فیض عظیم شهادت میرسه. میخواییم در ارتباط با طلبه شهید سید محمد علی حسینی با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. یکی دیگر از شهدایی که از خطه بامیان افغانستان خودش را به جمهوری اسلامی ایران رسانده و در نهایت هم به شهادت رسیده. در معرفی شهید سید محمد علی حسینی هم از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده خواهیم کرد و با استفاده از این صحبت‌ها معرفی بسیار مختصری از این شهید بزرگوار خواهیم داشت. با ما همراه باشید، بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در ارتباط با شهید سید محمد علی حسینی.
در این برنامه باز هم شهیدی از سرزمین افغانستان را در دفاع مقدس خدمت شما معرفی می کنم. شهیدی که در عملیات کربلای 1 در منطقه مهران و در ارتفاعات قلاویزان به شهادت رسیده است. این شهید سید محمد علی نام دارد. سید محمد علی زاده یکی از روستاهای دوردست ولایت بامیان بود که تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفت. در نوجوانی به حوزه علمیه که در بوده به تحصیل می پردازد و بعد از مدتی در زادگاهش نامزد می شود و راهی ایران. در سال 1359 شهید سید محمد علی برای ادامه تحصیل به ایران مهاجرت می کند و برای تحصیل و مهاجرت شهر مشهد را انتخاب می کند. یک سال سید محمد علی همراه با نامزد این شهید بزرگوار رهسپار ایران می شود و در شهر مشهد الرضا به پسر طلبش می پیوندد.
بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بعد از این صحبت‌هایی که تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد در ارتباط با این موضوع هست که چی میشه که این شهید تصمیم میگیره که در جبهه‌های ایران حضور پیدا بکنه. میخواییم که در این لحظه بخش‌هایی از صحبت‌های همسر شهید سید محمد علی حسینی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. حاجی خانم بی بی نیکبخت حسینی، همسر شهید محمد علی حسینی، با یکی از روزنامه‌ها صحبتی داشته در ارتباط با ویژگی‌های شهید سید محمد علی حسینی. با ما همراه باشید.
از همسر شهید می خواهیم که بیشتر از محمد علی برایم بگویم. او آهی می کشه و می گه اگر بخوایم از ایشان تعریف کنم شاید بگوییم که چون به شهادت رسیده داره غلو می کنه. اما حقیقتا او انسان ویژه‌ای بود و اخلاق خوشش را هیچگاه فراموش نمی کنم. آن زمان ها که امکانات نبود و من مجبور بودم برای شستن لباس ها با دست به داخل اولی برام و مردها هم به خانم ها کمک نمی کردن، سید محمد علی انگار به خودش واجب می دانست که حتی در همین کارها هم کمک می باشم. بچکاکایش به شوخی به محمد علی می گفت که آبروی ما را بردی، ولی او در جواب می گفت انسان مؤمن باید به خانوادش کمک کنه و به اقوام هم نصیحت میکرد که به زن به عنوان یک زیر دست نگاه نکنه.
خب با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب. یک بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را در معرفی شهید سید محمد علی حسینی شنیدید. بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی اختصاص داره به ماجرای راضی کردن پدر و مادر شهید سید محمد علی حسینی، این که چه راهی را پیش می‌گیره. ماجرای خیلی جالبی داره، با ما همراه باشید. این بخش را هم بشنوید.
سید محمد علی همان قدر که به خانوادش دلبستگی داشته و جهاد در برابر نیروهای متجاوز عراقی هم دل می سپارد، اما به دلیل اینکه تک فرزند خانواده بوده خانواده راضی نمی شوند که تنها فرزندشان به جبهه برود. انگار سرنوشت به گونه دیگر رقم می خورد که در همان روزها همسر سید محمد علی خوابی می‌بیند و خوابش را به شوهرش میگوید. سید محمد علی فکر میکند و با سکوت به حوزه میرود. در برگشت یک دست لباس بسیجی تهیه کرده و به خانه باز میگردد. آن روز میگویند که با التماس زیاد به پدرش میگوید که من آرزوی شهادت دارم، آرزوی شهادت را بر دل من مگذار. این چنین دل پدر و مادر را به دست می آورد و ثبت نام می کند و بعد از مدتی راهی جبهه می شود. می گویند آنقدر عاشق شهادت و عاشق حضور در جبهه بوده، پیش از آن که به جبهه برود تمام خبرهای عملیاتهای جنگ را دنبال می کرده و آرزوی حضور در جبهه ها را داشته است. حتی یک بار شهید سید محمد علی که با خانواده به مزار شهدای امامزاده سید محمد در اصفهان رفته بودند، در تابوت یکی از شهدای دفاع مقدس میخوابد و میگوید ان شاء الله روزی من هم در این تابوت ها خواهم خوابید. راز این کار زمانی روشن میشود که سید محمد علی در جبهه به شهادت میرسد و پیکرش را هم رزمانش منتقل میکند به مشهد. چون خانواده شهید از نظر مکانی نقل مکان کرده بوده و مسئولان آدرس جدید منزل خانواده شهید را نمی دانستند، مدت 2 هفته پیکر شهید در تابوت می ماند تا خانواده شناسایی شود.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. میدانید که در این برنامه با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازیم. این هفته شهید سید محمد علی حسینی را معرفی میکنیم. شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی را میشناسید میتونید که از طریق این سامانه پیامکی با ما معرفی بفرمایید. میتونید که با سایت ما سر بزنید، آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست. البته علاوه بر مطالب متنوع دیگه‌ای که روی این سایت هست، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را همراهی بفرمایید و پیگیری بکنید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب تا اینجای برنامه لاله‌های غریب 2 بخش از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید سید محمد علی حسینی. اما ماجرای شهادت این شهید بزرگوار هم ماجرای جالب است.
شهادت سید محمد علی هم به گفته همرزمان ایرانیش از خود داستانی دارد، قصه روشنی که میتواند برای امروز ما رمان شود، فیلم شود، فیلم کوتاه شود. میگویند در عملیات آزادسازی مهران وقتی بخش‌های مهمی از منطقه آزاد شده بود، در محوری تعدادی از رزمندگان به محاصره نیروهای بعثی گرفتار می شوند. فرمانده محور تقاضای نیروهای داوطلب برای شکستن محاصره می کند. تعداد از رزمنده ها به عنوان نیروی داوطلب دوباره به محور محاصره شده دست بالا می کند تا هم بروند در آنها در نبرد دیگری محاصره را بشکند و هم رزمندگانی که در محاصره گرفتار شدند را نجات بدهند و آزاد کنند. اتفاقا اولین کسی که در این داوطلب دست بالا می کند سید محمد علی است. همرزم ایرانی شهید سید محمد علی می گوید آن روز 14 نفر داوطلب شدند که یکی از آنها سید محمد علی افغانستانی بود. آن 14 نفر وقتی به محور می رسند درگیری ها آغاز می شود و بعد از عملیات متحورانه آنها موفق به شکست محاصره می شوند و بعد از شکست محاصره رزمندگانی که در آنجا گیر افتاده بودند را نجات می دهند. آنها با دنیای از خوشی پیروزی زمانی که بر می گردند از محور محاصره شده به سمت قرارگاه در مسیر راه با جنگنده عراقی روبرو می شوند. جنگنده عراقی بر اثر بمباران و تیر اندازی های بسیاری که داشته است بر این نیروهای رزمنده متاسفانه در آن حادثه سید محمد علی از ناحیه پا دچار اصابت گلوله های تیربار جنگنده عراقی می شود. در همین حال لنگ و لنگان به طرف مقر بر می گردن که بمبی از جانب هواپیما بر سر رزمندگان انداخته می شود که به واسطه این بمب ترکشی در ناحیه سر این روحانی نترس افغانستانی اصابت می کند. سید محمد علی جوان طلبه‌ای که به آرزوی تحصیلات عالیه حوزوی از افغانستان از ولایت بامیان سفر می کند، در مشهد طلبه می شود، درس می خواند مدتی تا به مدارج ترقی برسد، ناگهان عاشق جبهه و جنگ می شود و این گونه در منطقه مهران در ارتفاعات قلاویزان به شهادت می رسد.
بخش سوم و پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید سید محمد علی حسینی. اما حاجی خانم حسینی، همسر شهید سید محمد علی حسینی، بعد از شهادت این شهید بزرگوار خوابی می‌بیند که ماجرای این خواب را با یکی از روزنامه‌ها در میان گذاشته.
حاجی خانم حسینی به خوابی اشاره میکنه که در پی فراموش کردن نظرش اتفاق افتاده. میگه که 2 سال بعد از شهادت سید محمد علی من نظر کرده بودم 4 هفته چهارشنبه شبها به حرم امام رضا علیه السلام مشرف شوم. و پس از این که مادر شوهرم که عمه‌ام هم بود بیمار شدند و بر اثر همین بیماری از دنیا رفتند، نظر من فراموش کردم. تا ای که شهید به خواب خواهرم آمده بود و گفته بود می دانم که خیلی وقت است منتظر خبری از من هستید. یادتان هست می رفتیم حرم امام رضا علیه السلام و از آب متبرک سقاخانه اسماعیل طلا می نوشیدیم؟ به حضرت قسم من فراموش نکردم و همیشه به فکر شما هستم. به همسرم بگوین که چرا نظر خود ادا نمی کنه و در پی آن هم ما 40 هفته به حرم مشرف شدم و نظر ما ادا کردم.
خب، با پایان برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده که این هفته هم ما را همراهی فرمودید. یک بار دیگر عرض میکنیم که اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی را میشناسید، لطفاً از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما معرفی بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار تشکر از همراهی شما دوستان و خدا نگهدار.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی،
دوستان عزیز و یاران همدل، انشالله که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم حضورتان کردیم لذت برده باشین. لبخند رضایت و مهرامیز شما به همکاران ما انرژی و دلگرمی می‌بخشه. با ما همراه باشین در ادامه نشرات رادیو دری.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. شنوندای عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما می توانید رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام با نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین برنامه‌های پخش شده در رادیو را نیز در سایت parstoday.ir/dari بشنوید. تیم منتخب کاراته افغانستان متشکل از مهاجرین مقیم جمهوری اسلامی ایران با کسب 2 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنز در مجموع بخش آقایان و خانم‌ها توانستند در بین شرکت کنندگانی از 9 کشور بعد از ایران به مقام نایب قهرمانی دومین دوره مسابقات بین المللی کاراته سبک شورین کمپو کایکان تهران برسند. این مسابقات به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی ایران در تهران برگزار شد. همکارمان بصیر احمد حسین زاده مصاحبه انجام دادند با آقای سید مهدی حسین زاده، نماینده کاراتکاران آزاد مهاجرین در ایران و مربی تیم مهاجرین، که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب میکنند.
خدا را شکر توانستیم بعد از چندین سال که کاراتکاران مهاجر در میادین بین‌المللی که حدود 9 کشور شرکت کرده بودن در سالن شهید شیرودی، تیمایی مثل روسیه، ایران، افغانستان، پاکستان، لبنان، عراق، ژاپن، تایلند کشورهایی بودن که شرکت کردن. خدا را شکر در بین کشورهای خارجی فقط افغانستان تونستش و توانست 2 مدال طلا را کسب کنن و هیچ کشوری نتونست مدال طلا کسب کنه. روند بازی ها خیلی بالا بود، سطح مسابقات خیلی بالا بود، مدت مسابقات 3 روز بود، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، و خدا رو شکر تونستیم هم در قسمت بانوان هم در قسمت آقایون. در قسمت بانوان خانم زهره رحمتی تونست مدال طلای کاتای بانوان رو بگیره و خانم پریا عالمی تونست مدال برنز مسابقات کسب کنه در قسمت بانوان. در قسمت آقایون هم تونستیم چند مدال رنگارنگ کسب کنیم. و این پیروزی رو تقدیم میکنیم به تمام ملت افغانستان و مهاجرین عزیز.
جناب آقای حسین زاده، در حال حاضر ارتباط شما با فدراسیون در داخل افغانستان چی رقمه؟
فدراسیون کاراته افغانستان در زمان آقای سید قاسم حسینی که مسئولیت ریاست فدراسیون کاراته را داشتن، ایشون خیلی با ما همکاری میکردن، ولی خب متاسفانه از بعد به ورود امارت اسلامی و طالبان که اومدن، اشخاصی اومدن تو رأس کار که هیچ رزومه ورزشی ندارن، کارو به کاردان باید بسپرن. من از اقامت امارت اسلامی درخواست دارم اگه شخصی رو به عنوان مسئول ورزش مهاجرین در ایران منصوب میکنم و هر شخصی رو که به عنوان مسئول معرفی میکنم، رزومه اون شخص رو در نظر داشته باشن که ببینن آیا ایشون تو این ته چند سال چه افتخاراتی برای افغانستان کسب کرد، چه افتخاراتی برای مهاجرین کسب کرد، آیا توانسته زیرساخت‌های ورزش مهاجرین، زیرساخت‌های ورزش کاراته رو برای مهاجرین حل و فصل کنه، آیا توانسته افتخاراتی رو برای افغانستان کسب کنه. من از مقامات فدراسیون کاراته امارات اسلامی درخواست دارم که بنا به رزومه، نه بنا به پارت بازی و بان بازی و رفاقت بازی و رفیق بازی، بیان شخص به عنوان نماینده فدراسیون کاراته افغانستان در اینا منصوب کردن. ایشون هیچ رزومه ورزشی ندارن. دو تا بازیکن بدون انتخابی اعزام کردم برای بازی آنژوی چین که ما بهترین کاراتکار رو در ایران داریم، ما بهترین کاراتکارای افغانستان رو در ایران داریم، چرا باید یه بازیکنی که برای مسابقات آسیایی اعزام میشن انتخابی نزنن؟ باید یه شخص اصله و یه شخصی که واقعا در بین انتخابی مقام اول کسب کنه، اون باید اعزام بشه برای مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی. ولی متاسفانه چه تو اون شنای ما که تو کشور مسابقات بین‌المللی اتفاق افتاد، چه تو مسابقات کاراته ما که رفتن بازی آنجو بازی اولشون رو باختن و متاسفانه جامعه کاراته مهاجرین از این پیامد بسیار ناراضی بود. و
جناب آقای حسین زاده، در حال حاضر ارتباط شما با فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
ما یه جامعه رو تشکیل دادیم به نام جامعه ورزش مهاجرین و پناهندگان ایران که بس مسئولیت کاراته مهاجرین و پناهندگان در ایران بنده است. چه از وزارت ورزش، شخص آقای دکتر تقی‌زاده معاونت امور بین الملل، سازمان ملی مهاجرت و فدراسیون کاراته بنده را حمایت می‌کنند. هم سازمان ملی مهاجرت هم فدراسیون کاراته که ما هر ساله برای مهاجرین مجوز میگیریم، مسابقات قهرمانی کشور برگزار میکنیم در بین مهاجرین، حدود 500 تا 1000 کاراتکار از سراسر ایران میان، 13 سال پیاپی بازی برگزار میکنیم و از دل همین هموطنان شخصایی که نفرات اول هر وز برای مسابقات بین‌المللی اعزام میشن. بازم جا داره از مقامات جمهوری اسلامی ایران، از مقامات سازمان ملی مهاجرت، وزارت ورزش تقدیر و تشکر کنیم که بستری رو فراهم کردن کاراتکارای عزیز ما تو این میادین شرکت کنن و افتخار آفرینی برای مهاجرین عزیز ما.
ورزشکارای افغانستانی، ورزشکارای مهاجر در ایران از لحاظ مالی از جای هم حمایت میشن؟
نه، دوستای خودم اسپانسرای هستن، تو رفقای ما هستن که این مسابقات رو حمایت میکنن، گوشه از کار رو میگیرن، اعزام میکنن برای بچه ها. کلن با هزینه شخصی خودم و دوستان عزیزم که رفقایی که داریم، حالا یا تاجران یا تو ارگانای دولتی هستن، هر کی یک گوشه ای از کار رو میگیرن، ورزشکار افغانستان باید تقدیر و تشکر بشن، تشویق بشن و اینکه مسیر اموار کنیم برای آینده هامون، نوجوانامون، نونهالانمون، خردسالانمون بیان. چون من خودم حقیقتا هم قهرمان جهانی این رشته رو دارم، هم قهرمان آسیایی رو دارم، هم قهرمان کشوری رو دارم، مربی و داور ممتاز این کاراتم و چندین دوره در سوپر لیگ برتر کاراته ایران به عنوان یک قهرمان بازی کردم و عناوین در سوپر لیگ کاراته ایران هم داشتم. همیشه دغدغم این بود که به کاراتکارای کشورم خدمت کنم.
مسئولان ریاست معارف ولایت جوزجان میگویند تورنمنت زمستانی فوتبال با حضور 13 تیم و 195 دانش آموز در میان مکاتب ولایت جوزجان در مرکز این ولایت راه اندازی گردیده است. آنان افزودند که هدف از راه اندازی این مسابقه رشد ذهنی و شناسایی نخبه های ورزشی در میان دانش آموزان مکاتب میباشد و این 13 تیم فوتبال با نمایندگی از مکاتب مختلف ولایت جوزجان اشتراک کردند. رقابت‌های نشانزنی میان 50 ورزشکار در قالب دو تیم از سوی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت میدان وردک برگزار شد. در این رقابت‌ها کابلیان وردک با تفاوت 77 بر 107 قهرمان این رقابت‌ها شدند. از برگزاری مسابقات هندبال بین 4 ولایت در شهر جلال آباد همکارم آقای شینواری گزارشی دارند که با هم میشنویم.
مسابقات هندبال بین تیم‌های 4 ولایت در شهر جلال آباد آغاز گردید. مسئولان میگویند هدف از راه اندازی این مسابقات تشویق ورزشکاران و برگزیدن ورزشکاران برتر رشته هندبال می باشد. شاهدالله فضل‌زاده سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار می گوید در این مسابقه تیم‌های ولایت ننگرهار، کنر، لغمان و لوگر شامل می باشد. وی گفت در نخستین بازی این مسابقه تیم هندبال ولایت لغمان با به دست آوردن 12 امتیاز در بدل 10 امتیاز تیم هندبال ولایت لوگر را شکست داد. فضل‌زاده گفت این مسابقه که در جمنازیم ناحیه ششم شهر جلال آباد برگزار شده است برای چند روز ادامه خواهد داشت. از جانب دیگر سلسله مسابقات والیبال بین مکاتب شهری آغاز گردیده است. دکتر اصرار مسئول ورزش ریاست معارف ولایت ننگرهار میگوید در نخستین دور مسابقات والیبال که بین 6 مکاتب شهر برای انداخته شده بود تیم والیبال لیسه عبدالوکیل توانست در بازی نهایی این مسابقه تیم والیبال لیسه علی ننگرهار را شکست داده و لقب قهرمانی این دور مسابقات را به دست آورد. دکتر اصرار گفت در نظر است که بعد از برگزاری مسابقات والیبال بین مکاتب شهری سلسله مسابقات را به مکاتب ولسوالی ها نیز گسترش بدهد. به گفته موصوف هدف از راه اندازی این مسابقات تشویق ورزشکاران، ایجاد محیط سالم تفریح و همچنان انتخاب تیم والیبال برای ریاست معارف ولایت ننگرهار می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ملی دوش ایران در حالی که به عنوان کشور میزبان 11 دوره مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا بود با مجموع 16 مدال، 9 مدال در بخش بانوان و 7 مدال در بخش آقایان در جایگاه 4 ایستاد. در این دوره از رقابت‌ها بانوان ملی پوش ایران موفق به کسب 2 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنز و همچنین 3 رکورد شکنی ملی شدند. در بخش آقایان نیز 1 طلا، 2 نقره و 4 برنز و همچنین شکست شدن 1 رکورد ملی دستاورد ورزشکاران ایران بود. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی اروپا 27 تا 29 دلو در شهر بخارست رومانی برگزار شد و در پایان تیم ترکیه به عنوان قهرمانی دست یافت. این قهرمانی در حالی به دست آمد که ترک‌ها در رقابت‌های کشتی فرنگی نیز عنوان قهرمانی را از آن خود کرده بودند. در رده‌بندی تیمی مسابقات کشتی آزاد اروپا تیم ترکیه با کسب 140 امتیاز اول شد و تیم‌های گرجستان و آذربایجان به ترتیب با 130 و 122 امتیاز در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند. ششمین دوره مسابقات تکواندوی بین المللی جام ریاست فدراسیون جهانی در گروه آقایان با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید. نمایندگان ایران در این مسابقات با کسب 6 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کردند. قزاقستان با 1 طلا و 3 برنز نایب قهرمان شد و اردن هم با 1 طلا روی سکوی سوم ایستاد. خبرهایی از جهان فوتبال. در ادامه بازی‌های هفته 25 لیگ برتر انگلیس، تیم فوتبال منچستر سیتی میزبان چلسی بود که این بازی در حالی که تا 7 دقیقه به پایان به سود چلسی در جریان بود، در نهایت با تساوی 1-1 به پایان رسید. آرسنال نیز میزبان خود برنلی را با نتیجه 5-0 شکست داد. تیم فوتبال منچستر یونایتد هم میزبان خود لوتون تاون را با نتیجه 2-1 شکست داد. منچستر یونایتد اگرچه همچنان در رده ششم جدول قرار دارد، اما با این نتیجه 44 امتیازی شد و فاصله اش را با تاتنهام رده پنجمی با 3 امتیاز کاهش داد. این در حالی است که آستون ویلا با 49 امتیاز در رده چهارم قرار دارد. سه رده بالای جدول هم در اختیار به ترتیب لیورپول 57 امتیاز، آرسنال 55 امتیاز و منچستر سیتی 53 امتیازی است. در ادامه دیدارهای هفته 22 بوندسلیگای آلمان، بایر لیورکوزن صدرنشین جدول رده‌بندی میزبانش تیم هایدنهایم را با نتیجه 2-1 شکست داد و فاصلش را با بایرن مونیخ که در رده دوم جدول ایستاده به 8 امتیاز افزایش داد. تیم فوتبال بایرن مونیخ هم میهمان بخون بود و این بازی را با نتیجه 3-2 با میزبانش واگذار کرد. این چهارمین باخت پی در پی بایرن مونیخ در تمامی رقابت‌ها بعد از شکست خانگی مقابل مونشن گلادباخ و بایر لورکوزن در بوندسلیگا و باخت برابر لاتسیو در لیگ قهرمانان اروپا بود. در هفته 25 سری ای ایتالیا، ناپولی قهرمان فصل قبل لیگ ایتالیا برابر جنوا با تساوی 1-1 رسید. ناپولی که فصل گذشته با کسب 90 امتیاز قهرمان شد، اکنون بعد از 25 هفته از فصل جاری سری ای با تنها 36 امتیاز از 24 بازی در رده نهم جدول قرار دارد و میان ناپولی و اینتر صدرنشین 27 امتیاز فاصله افتاده است. تیم فوتبال لاتسیو با مسافه بولونیا رفت و در حالی که از ابتدا از حریف پیش افتاده بود، در نهایت تن به شکست 2-1 داد. بولونیا با این پیروزی 45 امتیازی شد و بالاتر از روم 38 امتیازی جایگاه خود در رده پنجم جدول را تثبیت کرد. در ادامه دیدارهای هفته 25 رقابت‌های فوتبال لیگ اسپانیا، تیم صدرنشین رئال مادرید با مسافه رای وایکانو رفت و مقابل میزبانش تن به تساوی 1-1 داد تا پنجمین تساوی این فصل شاگردان کارلو آنچلوتی به ثبت برسد. با این تساوی رئال مادرید 62 امتیازی شد و جایگاهش در صدر جدول رده‌بندی را تثبیت کرد. رای وایکانو نیز با 25 امتیاز در رده 14 قرار گرفت. دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم با بخش ورزش و سلامتی در ادامه همراه ما باشید.
عضلات‌سازی برای همه افراد بسیار با ارزش است، اما با افزایش سن این اهمیت دوچندان می شود. با پا گذاشتن به دوره میانسالی، کم کم توده عضلانی رو به کاهش می رود و این اتفاق منجر به آسیب‌های مختلفی می شود. خوشبختانه شما در هر سنی باشید، می توانید از فواید ورزش کردن برای تقویت عضلات خود بهره‌مند شوید و از تحلیل عضلانی کاهش قدرت بدنی و هر گونه آسیبی پیشگیری کنید.
یک جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
روزتان بخیر دوستای عزیز و شنونده های گرامی. خوشحالیم که همچنان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی را در خدمت شما هستیم. افتخار میکنیم که شما رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردیم.
روزنه
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته روزنه. دوستان عزیز، ما در برنامه روزنه تلاش داریم پژوهشایی که پیرامون موضوعات مهم روز میشه، هر هفته بخشی از این پژوهش‌ها را تقدیم حضورتان بکنیم. بحثی را از هفته گذشته آغاز کردیم با استفاده از پژوهش دکتر سید نورالدین اکبری تحت عنوان گذار به نظم نوین بین المللی. در این برنامه ما تلاش داریم که ضمن معرفی نظام بین المللی کنونی جهان، ویژگی های نظم جدید بین المللی که در حال شکل گیری است همزمان با افول و انزوای امریکا را بیشتر بررسی بکنیم با استفاده از پژوهش دکتر صاحب اکبری. اما این هفته در قسمت دوم که از این پژوهش تقدیم حضورتان میشه، چالش های نظام بین المللی کنونی بررسی میشه. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید در 15 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در خصوص چالش های نظام بین المللی کنونی، دکتر صاحب نورالدین اکبری در پژوهشی که انجام دادن نوشته که به دنبال فروپاشی شوروی گروهی مدعی شدند که دیگر مطالعات استراتژیک جایی در روابط بین الملل ندارد و از این به بعد تجارت بین الملل با تاکید بر اقتصاد و لیبرالیسم اقتصادی ثبات نظام بین الملل را حفظ خواهد نمود. در نتیجه نظم و ثبات را نه از دیدگاه سیاسی نظامی بلکه از منظر تسخیر بازارها، به دست آوردن مشتریها و ضربه زدن به دولت‌ها و شرکت‌های رقیب مورد توجه قرار دادند. با توسعه نظام اقتصاد جهانی و از میان برداشتن مرزهای اقتصادی سیاسی به فرایند جهانی شدن سرعت داده شده است. گسترش جهانی شدن اقتصاد با شکاف میان ملل غنی و فقیر تبعات زیادی را البته بر ایجاد نظم در نظام بین الملل پسا جنگ سرد داشته است. به عقیده کارشناسان، مهمترین چالش بر سر راه نظام کنونی جهان اقتصاد است. دکتر صاحب اکبری نوشته امروزه بیشتر مردم زمین در آنچه که جهان در حال توسعه نامیده می شود زندگی می کنند. پس از پایان جنگ سرد با طرح گفتمان جهانی شدن در حوزه های مختلف در حوزه جهانی شدن اقتصاد پیش بینی شده بود که توان دولت ملت های جهان سومی در کنترل ارز داخلی کاهش می یابد و اقتصاد این کشورها به شیوه نابرابر به شبکه جهانی اقتصاد ملحق می شوند. حاصل چنین اقتصادی تقویت عده‌ای و تضعیف عده‌ای دیگر خواهد بود. جهانی شدن اقتصاد موجب اختلال، بی‌نظمی و تنش در داخل کشورها و البته بین کشورها می شود. این مسئله نیز به نوبه خود سبب چالش نظم کنونی جهان می شود. در ادامه بحث پیرامون چالش‌های نظام بین‌المللی کنونی که امروز به بررسی آن می‌پردازیم با استفاده از پژوهش دکتر صاحب نورالدین اکبری خدمتتون بگوییم امروزه در شرایطی از نظام بین‌الملل قرار گرفته‌ایم که بیش از هر زمانی پویایی، تحرک و عدم اطمینان بر روندهای پیشین در تمامی سطوح نظام در بالاترین سطح ممکن قابل مشاهده است. این ویژگی موجب شده که فرصت‌های مهمی برای بازیگرانی که دارای ظرفیت تحرک هستند فراهم شود. نظم نوظهور در شرایطی ایجاد می‌گردد که مفهوم قدرت در سطوح مختلف نظام بین الملل چند لایه و متکثر می شود. در گذار به نظم جدید بسیاری از بازیگرانی که خود روزی در برابر نظم ترسیم شده توسط ایالات متحده از سیاست همراهی و دنبال روی پیروی می کردن در شرایط جدید خواهان برعهده گرفتن نقش بیشتری در معادلات بین المللی هستند. در این باره می توان گفت ظهور قدرت‌های نوظهوری همچون چین، روسیه، هند و ایران در کنار سایر قدرت‌های مدعی برای کشوری همچون ایالات متحده این انگاره را بازتولید کرده که امکان بست رویکردهای یکجانبه به سایر مناطق دنیا برخلاف دو دهه اول دوران پسا شوروی امکان پذیر نخواهد بود. تنوع در ظرفیت قدرت‌سازی رقبای ایالات متحده موجب می شود که تلاش‌های قابل توجهی را در روندهای ائتلاف‌سازی بین کشورها مشاهده کنیم. بسیاری از تحلیلگران مهمترین ویژگی نظام بین‌الملل کنونی را خلأ هنجاری و تنظیم کننده در روابط میان کشورهای اصلی سازنده نظم جهانی می‌دانند. به هنگام ظهور نظم نوظهور بین‌المللی، بروز تدریجی مقاومت در مقابل هنجارهای نظم پیشین و تلاش برای ساختن هنجارهای جدید به اصلی ترین ویژگی نظام کنشگری میان کشورها تبدیل خواهد شد. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده عزیز که شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو دری. دوستان عزیز، ما در این برنامه از هفته گذشته البته پژوهشی را به بررسی میگیریم تحت عنوان گذار به نظم نوین بین المللی. این پژوهش را دکتر صاحب نورالدین اکبری انجام داده. در این پژوهش ما تلاش میکنیم که نظام بین المللی کنونی جهان را بررسی بکنیم و ویژگی های نظم جدید بین المللی که البته در حال شکل گیری است و در این پژوهش هم بررسی شده تلاش میکنیم که از ابعاد مختلف به بحث بگیریم. امیدوارستم که شما هم فرصت داشته باشین. علاقمندانی که دوست دارن این موضوع را پیگیری بکنن میتونن که شنونده برنامه باشن. از طریق سایت هم میتونین که برنامه را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parsoday.ir/dari. در ادامه بحث دعوت میکنم همراه ما باشید. دکتر صاحب نورالدین اکبری در ادامه پژوهش خود نوشته برخی از نظریه پردازان با دنبال نمودن آنچه که میتوان نظم نهاد محور در نظام بین الملل پسا جنگ سرد نامید برانند که حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی نقش محوری در نظام جهانی دارد.